من وراءه لعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که مرحوم ها شیخ فرمودن در باب معاملات معانی که قابل تصور هست به معناست. معنای اول عبارت بود از فعل مباشری صادر از مکلف که عبارت بود از نفس عقل، گاهی از اوقات از این تعبیر میکنن به نفس سبب. این یک معنی و فرمودن هیچ ملازمه ای نیست بین نهی از عقد و ترتب و عدم ترتب اثر و فساد به معنی عدم ترتب اثر. معنای دوم که مورد بحث ما بود عبارت بود از این که هر معامله قهرن به واسطه انشاء عقد تسبب به یک معنای خواهد شد و عقد تسبیب است الی معنا و مفهوم. خود حالا اون معنا تنبیه که این به عوض باشد، تنبیه که منفع مع العوض باشد، الی غیر ذلك از اموری که در ابواب معاملات است. در اینجا که تسبب الی الملکیه در باب بی ما اگر مثال بزنیم می باشد، ابتداءً گفتیم ممکن است گفته بشود بین نهی از معامله به معنای تسبب الی الملکیه و فساد اون معامله ملازمه باشد عرفاً، یعنی عرف این چنین است وقتی ببیند مولا نهی از تسبب الی الملکیه فرموده است، اگر کسی بالعقد تسبب الى الملکیته عرف می فهمد که این ملکیت حاصل نمی شود. پس کنه او عرفن ملازمه عرفیه بین نهی از معامله به معنای تسبب الى الاثر و فساد اون معامله ملاحظه می شود عرفن. ولیکن عرض کردیم این ملازمه هم اساسی ندارد برای خاطر این که بین مبغوضیت و تأثیر تنافی وجود ندارد. می شود شیء مبغوض باشد و در این حال تأثیر داشته باشد. نظیر چی؟ ما زیاد نظیر داریم. یک نمونش زهار، اگر کسی نسبت به زوجه خودش زهار کند، این زهار مبغوض مولاست چون حرام است. تسبب للبینونه به زهاره منهیان عن، که از این طریق بخواد طلاق را ایجاد کند، بینونت را تحقق بدهد، که در جاهلیت برای طلاق از این طریق وارد می شدند. خب نهی از تسبب بزدهار للبینونته واردون، نهی موجودون، فزدهارو مبغوزون. حالا اگر کسی مرتکب زهار شد، آیا اثر خودش که حرمت زوجه باشد بار می شود یا نمی شود؟ اثر بار می شود. پس ببینید تنافی بین این که شی مبغوز باشد و در این حال اثر خودش را داشته باشد تنافی وجود ندارد. پس چون ملازمه بین تعلق و حرمت به تسبب الی شیئین لشیئین و عدم ترتب اون اثر و شیء نیست، لذا ما این معنا را هم نمیتوانیم بپذیریم. یعنی در این قسم صورت دوم و تعلق نه به اعتبار امر دوم ایزن ملازم با فساد نیست. خب دقیقا فرمونی کلام ما در اینه که آیا در باب معاملات حل نهیو یلازم الفساد ام لا. تا کنون چند قسم روشن شد حکمش؟ دو قسم: نهی متعلق به فعل مباشری مکلف که عقد است ملازم با فساد معامله نیست، نهی متعلق به فعل تسبیبی عقد مکلف که عبارت باشد از تسبب بالعقد للملکیه او الزوجیه او البینونه او غیر ذلک من انواع المعاملات من انواع المعاملات ایزن لا یلازم الفساد. در اینجا ممکن است استدراکی معلوم عاشق در قسم دوم دارند و اون اینه که اگر چنین ملازمی در عرف وجود داشته باشد لغائل ان یقول، به این که اگر در اذهان عرف مرتکز است این امر که اگر نهی از تسبب به شیئن شد، مثل نهی از تسبب به زهار للبینونه شد، اگر منهیان ان صادر شود از مکلف اثر بار نشود بر اساس این امر ارتکازی عرفی، این رو ممکن است گفته بشود و بنابراین تنزیل بشود نواهی موجوده در باب معاملات که ظهور در حرمت دارن، تنزیل بشود منزله فساد معامله. این رو میشود کسی ادعا بکند، ولیکن اشکال این است که وقتی اصل ملازمه وجود ندارد این ارتکاز فائده ای نخواهد داشت، چون اساس ارتکاز باید به یک چیزی به اصطلاح مستند بشود. ارتکازی که نه مستند است به ملازمه عرفیه و نه به ملازمه عقلیه، چنین ارتکازی هم لا اساس له. این قلت تأثیر عقد نسبت به اثر یا امر تکوینی یا امر جعلی، از دو حال که خارج نیست. مستشکل میگوید اگر تأثیر هر عقدی نسبت به اثر اون عقد نفس تأثیر امر جعلی باشد، یعنی از مجعولات شارع باشد یا عرف باشد، من به یده الجعل منظور، در این صورت معقول نیست که از یک طرف اون سبب یا تسبب مبعوث باشد و از طرف دیگر اثر مترتب بشود بر ما هو به مبعوثون و اون اثرم اثر جعلی باشد. این تفکیکی که شما بین سبب و اثر که معنای اول بود، یا تسبب و اثر که امر دوم بود، تفکیکی که فرمودی منافات ندارد، سبب یا تسبب منهی عنه باشد، اینا را دقت کن، اینها یعنی واقعا زحمت کشیده شده که عرض میکنم، سبب یا تسبب منهی عنه باشد اما ترتب اثر بشود و تنافی بین تعلق نه و ترتب اثر نباشد، این معنا را در اثر تکوینی قبول دارید. چرا؟ چون اثر تکوینی تابع اعتبار نیست، یعنی شیء اگر وجود پیدا کرد خارج است، عقد اگر وجود پیدا کرد یا تسبب بالعقد محقق شد خارج است، خب واضح است که اون اثری که امر تکوینی مترتب علی العقد او علی تسبب بالعقد مترتب می شود. این حرف شما را قبول دارید. ولیکن اگر اثر امر جعلی باشد، بالاخص اگر به جعل شارع باشد، نهی از عقد، حالا در عقدش بحث نیست، در معنی دوم منظوره، نهی از تسبب بالعقد که مستلزمه که ارشاد الی المبغوضیه دارد و ملازم با مبغوضیت است، کیفه یعقل جعل اثر بر ما هو و مبغوضون. نمیدونم دقت فرمودیم یا نه، یه اشکال مستشکله. میگه که اثر مترتبه بر تسبب بالعقد و هو الملکیه و هو البینونه، در ظهار مثال بزنیم واضح تره، در بینونت است، در ظهار بینونت امر اعتباریون یا امر تکوینی و خارجان اعتباریون دیگه، شارع دیگه بینونت رو اعتبار میکنه، نه الغه زوجیت. احتمال که الغه زوجیت امر اعتباریون، الغه ملکیت امر اعتباریون. اگر اثر من الامور المجعوله بالاخص لشارع باشد، کیفه یعقل که شارع نهی بکند از تسبب به شیئین و مع ذلك خود شارع اعتبار کرده باشد اثر اون شیء را. اگر معتبر غیر شارع باشد له وجهان، یا اعتباری نباشد، در این صورت پر واضح است که ترتب اون اثر اشکالی ندارد. ولی اگر جائل خود شارعی است که نهی کرده است و جعلم جعل اعتباری است نه تکوینی، معقول نیست که شیئی که مبغوض جائل است و نهی نسبت به او کرده باشد، مع ذلك در فرض تحقق شارع اعتبار اثرم بکند. این در حقیقت معناش نقض اون چیزی است که خود او، اگر نهی میکنی دیگه نباید اعتبار اثر کنی، اگر اثر را اعتبار میکنی دیگه نهی معنا ندارد. دقت کردین آقا، این توهمی است که در اینجا راجع به عدم ترتب فساد بر معامله منهیه بنابر وجه دوم شده است. لازم ما برای تخلص از این اشکال باید ملتزم بشویم به این که نهی با توجه به معنای دوم یلازم الفساد و هو المطلوب. دقت کنید حاصل توهم چیه؟ مرحوم شیخ اشاره می‌فرماید، ولی کن عرض کردم همینجور که عرض کردیم دقت کنید که چقدر مطلب مهمه. برای تخلص از این اشکال این است که ما باید ملتزم بشویم به این که نه با به نسبت الی امر دوم در باب معاملات یلازم الفساد، و معناش این است یعنی اعتبار فساد، معنی این است یعنی اعتبار دیگه نکرده. پس چیزی که مبغوض مولاست اگر تسبب به اون شی بشود نسبت به اثر، اثر مجعول نیست و شارع در این صورت اعتبار اثر نکرده، چون وجود اثر وجودون اعتباریون جعلون اعتباریون نتکیم. این حاصل اشکال. جواب این اشکال این است که امر اعتباری اولا خفیف المعونه است، هذا اولا، و لهذا می شود در اینی که شی مبغوض باشد تسبب به اون شی للامر الاعتباری، معذاله اون امر اعتباری اعتبار شده باشد. شاهدش هم مسئله ظهار هست. ظهار اگر تسبب بشود به او للبینونه، التسبب به ظهار الالبینونته مبغوض شرعا و منهی عن، درست است؟ مع ذلك اگر تسبب به ظهار کرد برای بینونت، بینونت حاصل می شود یا نمی شود؟ حاصل می شود. و اینم امر اعتباری. خب هذا اولا که خطون ثانیاً مصلحت اعتبار شارع نسبت به اون اساس ممکن است امری باشد که با عین در عین حالی که مبغوضیت موجود است، در عین حالی که مبغوضیت موجود هست مصلحت هم داشته باشد برای اعتبار اون امر اعتباری و جعل اون اساس. اون چه که لازم است این است که اعتبار معتبر اگر حکیم است بر اساس مصلحتی باشد، بر اساس مصلحتی باشد. در همین ظرفی که شارع نهی از تسبب به شیئین الا اثرین فرموده است و اون تسبب مبغوض است، مع ذلك اعتبار اثر علا تقدیر مخالفت مکلف بشود لمصلحت اخرى. در این حالی که مفسده اون مبغوضیت هست ولیکن مصلحت اخرایی وجود دارد که به خاطر اون اعتبار این اثر بشود. فعلا هذا ملازمه این نیست و تخلص از اون چه که شما به عنوان مشکل ذکر کردین به این است که مصلحت داشته باشد اعتبار اون اثر، و ما فرض رو به این میکنیم که مصلحت داشته باشد و هیچ ملازمه هم نیست بین مبغوضیت شی و مصلحت اخرایی بر اثر اعتباری اون شی مترتب بشود. این را واضح شد یا نه؟ واضح شد یا نه؟ خلاصه در جواب تفاهم شما عمده این که قائل به ملازمه بین نهی و فساد شدین برای تخلص از اون اشکال است که چگونه میشه چیزی مبغوض باشد در این حال بگید اگر انجام شد چاره بگید من اعتبار اثر میکنم. بگید تخلص اگر منحصر باشد به ملازمه به ملازمه لهو وجهان، ولی که تخلص از این اشکال منحصر نیست در این که ما قائل به ملازمه بشویم. بگیم نه آقا نه دلالت بر فساد نمی کند، مع ذلك می توانیم ما از اشکالی را و توهمی که شما کردین تخلص پیدا بکنیم و اون به این که بگوییم در همین ظرفی که شی مبغوضون شارع اعتبار اون اثر بکند لوجود مصلحت اخرى، یک مصلحتی درش هست که خاطر اون مصلحت شارع رعایتا لتلک المصلحه اعتبار اثر کرده است، ولو اینکه تسبب الی هذا الاثر بالمبغوض شده است، به موقع مبغوضون شده است که مثلا ظهار باشد. دقت فرمودین؟ فیضاً ما ملتزم نیستیم به ملازمه، مع ذلك مبتلا به این اشکالی که متوهم ذکر کرد هم نخواهیم شد. این حاصله اون چیزی که در وجه دوم شد. پس الهونا نه وجه اول نهی ملازم بود با فساد و نه وجه دوم ملازم بود نهی با فساد. و اما امر سومی که در باب معاملات معقول است و متصور، ببینیم به این اعتبار آیا بین نهی از معامله و فساد ملازمه هست یا نه. اول باید معنی سوم بیان بشود بعد بررسی بکنیم که آیا این ملازمه‌ای که ادعا شده است موجود اون ابلا. معنای سوم که در باب معاملات متصور است این است که ما به نفس اثر توجه بکنیم، نقطه مقابل امر اول که نفس سبب بود، امر سوم معقول و متصور نفس الاثر هست. مثلا در بیع نفس الملکیه، نفس ملکیت رو در نظر بگیریم و معامله که عنوان معامله مراد ما نفس ملکیت باشد و نهی متعلق به معامله شده است به اعتبار ملکیت باشد. این معنای کلام ماست. خوب دقت بفرمایید، ملکیت اثر است، مؤثر در این اثر کیست؟ اون کسی که انشای عقد می کند. پس ایجاد ملکیت و وجود ملکیت با یکدیگر چه فرقی دارند؟ احسنتم، فرقشون بل اعتبار هست. ایجاد الملکیه مع وجود الملکیه شیء واحد و انما یفترقان بل اعتبار. اگر ملکیت را با فاعلی که ایجاد ملکیت می کند که فاعل ما به الوجود هست اطلاق میکنیم اینجا عنوان ایجاد ملکیت را، اگر ملکیت را به ماهیه اثرون صادرون من الفاعل ببینید اینجا تعبیر میکنیم به وجود ملکیت. خب پس ملکیت من حیث قیامهی بالواحل قیامن بالفاعل قیامن صدوری یا میشود چی آقا که مراد از فاعل در اینجا مکلفه، این میشود ایجاد. و من حیث قیامهی بالماهیه قیام حلول او اتحاد، اینجا میشود وجود. ناظر از این عبارت چون به اون دو مشربی کرد که آیا ترکیب بین وجود و ماهیت انضمامی است یا اتحادی است، اینجا میشود وجود. شما منظومه نمیایید دیگه، اگه میامدید دیگه این سوال هر شیئی که موجود است در خارج اون شیء موجود بالقیاس الى فاعله و مبدع وجوده، اینجا تعبیر میشود عنوان ایجاد. و به نسبت الى نفسی که انه شیء موجود تعبیر میکنیم از او به وجود، چون هر شیء موجودی دو طرف دارد، یکی قابل و یکی فاعل. بالقیاس الى الفاعل ایجاد، بالقیاس الى القابل که ماهیت قبول وجود میکند میشود چی؟ وجود. در اینجا واضح است اگر اثر حرام شد یعنی ملکیت مبغوض شد، حرمت تعلق گرفت به معامله به اعتبار اثر نه به اعتبار مؤثر سبب یا به اعتبار تسبب، بلکه معامله حرمت به او تعلق گرفت به اعتبار چی آقا؟ به اعتبار ملکیت. حواستان هست بوده یا نه؟ ذهنتان به اون سوالات صبح نباشه. به اعتبار اثر باشد در این صورت، در این حال بگیم ملازم با فساد نباشد، این دیگه خیلی بعید هست و این فی غایت الاشکال است به تعبیر مرحوم شیخ، که اینجا حرمت ملازم با فساد نباشد فی غایت الاشکال. در این قسم سوم باید ما ملازمه را قائل بشویم. چرا؟ زیرا ملکیت از امور واقعی نیست که مترتب بر اثر تکوینی بشود و ترتب اثر بر مؤثر تکوینی امرون قهریون. آتش در خارج تحقق پیدا کرد می‌سوزاند، ما بدانیم ندانیم اعتبار بکنیم اعتبار نکنیم، اون شعله آتش را یخ بپنداریم فرق نمی کنه، اون می سوزاند. اگر امر تکوینی باشد اثر تکوینی مترتب شود بر مؤثر تکوینی و ترتب اثر تکوینی بر مؤثر تکوینی امران رهریون. اون آتشی که برای حضرت ابراهیم تهیه کرده بودن اون آتش اینجا نبود که نسوزاند، می سوزند، آهن رو زوب می کرد، ولی کرد خطاب سی کونی بردن و سلاما، در مقابل او مانع رسید، در مقابل او مانع رسید. خب حالا در ما نحنفی اگر ما بگوییم این اثر نهی او تعلق گرفته باشد، اثر اگر اثر تکوینی باشد خب واضح است که لایعقل است که ترتب بین اثر و مؤثر در امور تکوینی نباشد. حالا اثر از او اگر از آثار واقعیه باشد، چون ترتب اثر بر مؤثر قهری است، لذا مبغوضیت شی که خارج از دایره تکوین است، یعنی در خارج که نیست، مبغوضیت یک امر نفسانی است، مبغوضیت شی منافاتی با ترتب اثر قرار ندارد. خیلی چیزا مبغوض ماست ولی در خارج واقع می شود. در نواحی شرعی همه منهیات مبغوض مولا هستند، به ما و شارع اون معذاره در خارج تحقیق این همه منکرات واقع می شود. آیا اینا متعلق نهی نیستن؟ نه، به اینا تعلق گرفته است. معذاره وجود خارجی هم پیدا کرده است. بین مبغوضیت و تحقیق خارجی هیچ تنافی وجود ندارد. شاهد بر عدم تنافی تحقیق این منهیات است در خارج. منهیات شرعیه در خارج تحقیق پیدا کرده است. این شاهد بر عدم تنافی است. کما اینکه از اون طرف هم بین ترتب آثار تکوینی نسبت به اسبابشان و مبغوضیت اسباب به عنوان سبب یا مبغوضیت به عنوان تسبب هیچ تنافی وجود ندارد. پس به لحاظ تکوین تنافی بین مبغوضیت و ترتب اثر نیست، اهم از این که نفس اثر مبغوض باشد، اگه تسبب الها در اثر مبغوض باشد، اگه سبب به نسبت الها در اثر مبغوض باشد، در هر سه صورتش ترتب اثر با مبغوضیت اندشاره کاملا قابل جمع هم و تنافی بین این دوتا نیست. پس ملکیت از آثار واقعیه نیست. پس ملکیت چیست؟ از امور اعتباریه شرعیه است یا از امور اعتباریه عرفیه است. اینو تعبیر میارن چون اکثر معاملات از قبیل امضائیات هم لازه در عرف بوده است، شارع امضا کرده است، پس از امضای شارع میشود امر شرعیون. حالا ملکیت عرفیه امر اعتباریون اندل عرف، ملکیت شرعیه امر اعتباریون اندل شارع. حالا باید بررسی بکنیم، چون امر اعتباری شرعی است نسبت به اثر، آیا می شود ما بگیم از یک طرف شارع مبغوض می داند، شارع مبغوض می داند، و از طرف دیگر شارع با اینکه مبغوض می دارد اعتبار هم بکند؟ این چی جوری می شود؟ تحقیقی مطلب اشانا برد صلی اللہ علیه شما بده
Gracias.